الشيطان الرجيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحث ما در مبحث استصحاب از مباحث اصول عملیه حلقه ثانیه شهید زاد رحمت الله علیه بود، بحث تحلیل قاعده استصحاب و استدلال بر قاعده استصحاب رو به طور خلاصه مورد بررسی قرار دادیم. آیسته در این جلسه وارد میشن به تحلیل ارکان استصحاب که بگن استصحاب برای جریان چه ارکانی داره و مواردی که شک و شبهه میشه که آیا اینجا استصحاب جاری یا نه به خاطر فقد یک گروه مورد بررسی قرار بدن. آیسته به طبع بسیار از بزرگان قائل به اینن که استصحاب چهار رکن داره. رکن اولیشی که ما باید یقین به حدوث داشته باشیم، یقین به حدوث، اگر در جایی که شک در حدوث داشته باشیم با شک در حدوث جریان استصحاب ممکن نیست. رکن دوم شک در بقاء، یعنی ما باید در فرض دوم شک در رکن دوم شک در بقاء داشته باشیم، یعنی الان یه شک داشته باشیم که حالا بحث میکنیم که این شک باید فعلی باشه یا شک تقدیری هم کافیه. شرط سوم اینه که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشه، برخلاف قاعده مقتضی و مانع که توضیحش گذشت که تعلق گرفته بود به دو شی، شک در قطع و مقتضی و شک در مانع، اینجا باید قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه یک امر باشن. در خود یک امر که شک داشتی در زمان سابق، بعد شک کنی در بقایش در زمان لاحق، پس به یک امر متعلق شک و یقین باید یکی باشه. و نکته چهارم اینه که اون امری که در مرحله سابقه داریم در مرحله بقای اثری برش مترتب باشه، بقای اون شیء سابق اثری برش مترتب باشه که به لحاظ اون اثر مولا بتونه ما رو تعبد بکنه، ولی اثر تعبد پذیری بر بقای اون وجود نداشته باشه. مثلا یه شیء مثلا قبلا، مثلا دارم میگم، حالا میخونیم مثالاشو، بذارید همونجا باز تفصیل میگیم، الان بحث میشه هنوز بحثش نکردیم. خب پس نکته چهارم هم اینه که باید خودش اثر مترتب باشه. حالا یکی یکی به ترتیب آیسد میخوان این ارکان رو مورد مناقشه و بررسی قرار بدن. رکن اول رو از کجا آورد آیسد؟ گفتید حتما باید یقین به حدوث باشه. گفتن از خود لسان دلیل در آوردیم. حضرت فرمودن که ولا ینقض الیقین به شک، یقین رو به شک نقض نکن. درست شد؟ ولا ینقض الیقین به شک، یقین رو به شک نقض نکن. پس معلوم می شود حتما یقین جزء دلیل استصحابه. باید یقین به حدوث یک شیء در حالت سابقه داشته باشیم. خب و مجرد اینکه یک شیء حادث باشه و ما یقین بهش نداریم، ثمره این دلیل کجاست؟ ثمرش اینه که اگر یه چیزی حادث باشه و ما یقین به اون نداشته باشیم، بعدن شک بکنیم و بفهمیم که اون حادث هم بوده، باید حتما در فرض چی؟ یعنی حدوث واقعی در فرضی که اثر برش مترتبه حدوث واقعی بوده، ولی ما فقط شک در حدوث داشتیم. مثال میزنم برای شما، کسی که یقین داره به این که اصلا نمیدونه طهارت داره یا طهارت نداره، با همه حالت نمازشو میخونه، نمازش تمام میشه، بعد از نماز میفهمه که آقا این طهارت داشته. اینجا میتونیم براش استصحاب جاری بکنیم؟ نمیشه، به خاطری که این آقا یقین به حدوث نداشت. بر اساس همین شرط و همین فرض یه بحث پیش میاد، اونم اینه که اگر آمدیم و ما حالت سابقه رو به وسیله قطع نتونستیم اثبات بکنیم، یقین به حدوث نبود، ولی اماره حجت و معتبر بر وجود یک شیء داشت. حالا باید یه بحث فنی داره که معدای اصل رو میشه استصحاب کرد یا نکرد. حالا اصلا فعلا محل بحث اون معدای اصل نیست. اگه یه چیزی با اصل ثابت شد بعد شک کردیم، حالا اینجا باید ببینیم مثلا فروضی داریم که نیاز به استصحاب داشته باشه، چرا مجرای خود همون اصل دوباره نباشه؟ ممکنه شرایط جریان اون اصل دیگه وجود نداشته باشه، ولی بشه معدای همون اصل رو استصحاب کرد. اینجا استصحاب جاری یا جار نیست، اصلا فعلا محل بحث نیست. محل بحث اینه که اگر ما آمدیم و اون حالت سابقه رو به وسیله اماره اثبات کردیم که یقین نداریم، بعد شک حادث شد، اینجا هم استصحاب جاری یا جاری نیست. بیینه آمد به من گفتش که این کتاب پاک است، من شک در طهارتش داشتم، بیینه گفت این کتاب پاک است، بعد دوباره شک در طهارتش کردم، احتمال دادم که بچه دستش نجس بوده آمده زده به این کتاب، حالا میتونم استصحاب جاری کنم یا نمیتونم استصحاب جاری بکنم؟ بنابر نظر اونهایی که آمدن گفتن چی کار بکنیم؟ آیا اینجا اماره جایگزین قطع میشود یا نمیشود؟ دو تا پاسخ در مقام داده شده. یه پاسخیه که محقق نائینی در مقام دادن، ایشون از باب همون بحثی که قبلا به تفصیل بحثش کردیم و رجوع بفرمایید که آمده گفتیم ما حسن این شد که امارات نازل منزله قطع موضوعی می شوند، ایشون میگه در لسان اماره، در لسان دلیل استصحاب قطع برتمان قطع موضوعی عقد شده، یعنی مجرای جریان استصحاب در جایی که شما قطع به حالت سابقه داشته باشید، و ایشون قبلا آمدن گفتن که اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود. حالا دلیل این که اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود یا نمی شود، بحثش اونجا سر جای خودش به تفصیل بفرمایید. خب یه بحثه، یه دیگه خواستن از این طریق استفاده کنن. کسایی که اونجا مشکل دارن و این بحث رو نپذیرفتن که اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود، چون اماره نازل منزله قطع موضوعی، قبلا اونجا شاید توضیح دادیم براتون که اماره نازل منزله قطع موضوعی صفتی نمیشه، نازل منزله قطع موضوعی میشه که به ما هو و مصداق تعبیر میکنه ازش قطع موضوعی تعریفی. ادعی خواستن اصلا بیان از ابتدا وجود این رکن رو در استصحاب چکار کنن؟ انکار کنن که مجبور نشن برن به وسیله جایگزین اماره نازل منزله قطع موضوعی رو حلش کنن. میگن آقا اصلا در استصحاب قطع عقص نشده، این قطعی که توی استصحاب آمده قطع موضوعی نیست، این رو به عنوان یک مطلق اقامه حجت و اقامه بیان گفتن، این قطع اینجا خودش قطع طریقیه نه قطع موضوعی، در لسان دلیل آمده ولی اصلا قطع ملاک نیست. ملاک یه که شما حجت بر حدوث داشته باشی، ملاک خود حدوثه، ولی مشخص حدوث تا زمانی که برای شما محرز نشده باشه و حجت نداشته باشی برایش نمیتونی برایش اثر ترتیب اثر بده دیگه، واقعی رو شما میتونی ترتیب اثر بده که برایش حجت داشته باشی. پس این که حضرت فرمودن لا تنقض الیقین بشک ابدا، منظورشون اینه که همو امری که حادث شده شما در فرض شک بنا رو برش بذار، فقط باید برای این که بدانی، برای که بتونی استصحاب رو جاری کنید، باید حجت بر حدوث داشته باشی، باید حدوث برات محرز باشد، اما به محرز تکوینی و اما به محرز تعبدی. پس بنابراین اصلا در استصحاب شرط نیست. به این ترتیب دیگه اصلا این بحث پیش نمیاد که اماره نازل منزله قطع میشود، صورت مسئله عوض میشه. چرا؟ چون اصلا قطع عقد نشده بوده که بخواد اماره نازل منزله بشه. موضوع دلیل استصحاب حدوثیه که به وسیله یک محرز اثبات شده باشه، درست شد؟ خب حالا قطع یک محرز، اماره یک محرز دیگر، لذا اینها به همون نتیجه میرسن و علی ظاهر قصد عقد رو در رکن اول یقین به حدوث رو هم انکار میکنن. مثلا میگن موضوع دلیل استصحاب در خود همین ظاهر دلیل استصحاب یقین نیست. شما نمیتونید بگید که آقا یقین رو مولا در موضوع دلیل عقد کرده، یقین رو مولا به ما هو کاشفون و محرزون عن الواقع اینجا بیان کرده، چون محرز غالبی در مقام یقین بوده از لفظ یقین استفاده کردن، میخواستن میگن هر وقت برات احراز شد. خب پس همونطور که احراز به وسیله قطع چیز میشه محقق میشه، به وسیله اماره هم محقق میشه. این صورت مسئله هم غلط میشه که اماره نازل منزله قطع در استصحاب میشود یا نمیشود. سوال اینه که آیا احرازی که در دلیل استصحاب آمده اماره هم مصداقش تعیین روشن میکنه، مصداقش محقق میکنه نمیکنه؟ خب روشنه که محقق میکنه دیگه، چون خود شارع آمده اماره رو حجت کرده دیگه، و چون اماره هم هست به ما جمیع لوازمش و به جمیع مواردی که خوب گوش کنید، یه باز غیر از لوازمه ها
همی که لوازمه، یکی که وقتی شعار تعبد میکنه ظاهرش یه که به لحاظ جمیع مواردی که در دلیل شرعی خودش احراز واقع را آمد ملاک قرار داد، چون اصلا حجیت اماره یعنی اماره نازلمده چی قرار گرفته؟ قد در چی؟ در احراز واقع. خب وقتی شعار اینجا تو لسان دلیلش آمده اماره رو احراز رو عقد کرده و قطع رو برمان مثال آورده و خودش آمده اماره رو حجت کرده گفته این رو نازل منزله قطع قرار دادم در احراز واقع، خب دیگه مشکلی وجود نداره. سوال داشته آقا بفرمایید. نه اونجا باید اثبات بکنید که قطع نه نه یه اولا اختلاف مبنا بود، یه بعضیا به طور کلی میخواستن دلیل بیارن، ما یه بحث مفصل تو خود جانشینی امارات نازل منزله قطع موضوعی بعضیا خواستن از گفتن هر جا از لسان دلیل استظهار کردیم، بعضی هم خواستن یه براهینی بیارن بر اساس مثلا لسان دلیل حجیت. آیناینی اونجا حرفش یه چیز دیگه بود. آیناینی کار گوش کنید، آیناینی کار نداشت در اونجا موقوف گوش کنید. آیناینی نمیگه در لسان دلیل قطع موضوعی به ما و طریقون عرض شده. آیناینی میگه شارع در مقام جعل حجیت اعتبار علمیت کرده. مبنای خودشو پیش میکشه دیگه. پس هر جایی که اعتبار علمیت، خب ما که مبنای آیناینی رو قبول نداریم چی؟ گفت بعضی وقتا دلیل نه خب نکنید نه نتیجه شکیه ولی بلاده استدلالی که یکی این هم یکی دو تایه اونا میگفتن قطع به ما و موضوعون در موضوع دلیل عقد شده اینجا نه 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 قطع در موضوع عقد شده ولی کمالستان برای به ما و حجت دیگه قطعا حالا اونجا باید بحث کنید که بعد اصول نازل منزله میشن یا نمیشن. نه خب این واسه جاش اونجا این همون جایی بود که اونجا به تفصیل توضیح دادیم که فرق بین قطع موضوعی طریقی با قطع موضوعی قطع طریقی صرف چیه. این سر جای خودش قطع موضوعی طریقی با قطع طریقی صرف فرق میکنه. در جایگزینی اصول ممکنه شما فرق کنید، اگه اومدید گفتید قطع موضوعی طریقی حالا باید ببینید کاشفیت چه مقدار اصول محرزه نازل منزلش میشه، بس بسیار متفاوته. اصلا اگر گفتید قطع موضوعی آیناینی خودش میگه قطع موضوعی غیر طریقی هم باشه صفتی هم باشه امارات نازل منزلش میشن. نکنید دو تا بحثه، یکی باید احراز کنیم این قطع موضوعیه، وقتی گفتید قطع موضوعیه باید بگید قطع موضوعی طریقیه. آیناینی میگه آقا اصلا من از روایت احراز قطع موضوعی طریقی هم نمی کنم ولی باز هم اماره رو میتونم نازل منزلش کنم به خاطر مبنام در جعل حجیت. ولی اگر از بزرگ گفت آقا این قطع طریقیه به لحاظ یه نتیجه مهم هم در بحث داره به لحاظ استظهاری شاید شبیه هم باشن، ولی اولین ثمرش هم اینه که اصلا شما دیگه رکن عنوان رکن اول ندارید، رکن اولتون یقینه به حدوث سفر اولتون حدوثه. این بحث تمام. ولی به لحاظ کیفیت استدلال کسی که بخواد قطع موضوعی طریقی بگیره بسیار شبیه که بخواد قطع طریقی محض بگیره. خب این تمام. پس من آقای صدر هیچ کدوم رو ترجیح نمیدن، دو تا جواب رو فقط بیان میکنن، میگن قد ها ولل محقق الناینی این را و هناکه من انکره اصلا انکار کرده. آقای صدر هیچ کدوم رو دیگری اینجا ترجیح نمیدن، اتخاذ نظر نمیکنن. رکن دومی که در مقام گفتیم که یه بحث فنی داره اینه، گفتیم شک باید در لسان دلیل مأخوذ باشه. مراد از شک هم مشخص مطلق عدم العلم، حالت نفسانی 50-50 نیست، یعنی وهم هم شامل میشه، ظن هم شامل میشه، ابتداعا لسان دلیل اطمینان رو هم شامل میشه. چرا؟ چون حضرت در ذیل مناقض شک رو یقین قرار دادن و انقضه به یقین آخر، درست شد؟ مناقض شک رو مناقض این نقض شک رو نقض به یقین قرار دادن. پس معلوم شد در تمام حالاتی که یقین آخر نباشد حتما این جزء چی میشه؟ جزء شکیه که لاینقض الیقین به شک ابداست، درست شد؟ خب این قرینه مقابله در روایت استعمال لفظ شک رو از فرد متعارفش که ما 50-50 میگیریم به مطلق حالت تردد توسعه میده. اگرم از خارج عرض میکنم، اگرم شما آمدید و عرض کنم خدمت شما اطمینان رو موارد اطمینان رو مقدم کردید بر دلیل استصحاب، از بابی که این رو یه اماره عقلائیه میدانید و حجیتش رو به سیره عقلا اثبات کردید و از باب حکومت بر موارد استصحاب حاکمش میکنید ها. ولی ابتداعا اگر کسی اطمینان رو حجت ندانه، همینطور که بعضی از اساتید بزرگوار ما اصلا حجت نمیدونن، میگن ما اطمینان رو قبول نداریم، سیره عقلا بر حجیت اطمینانه، مگر اون چیزایی که علم عادی باشه. این اطمینانایی که به طور متعارف ما قبول نداریم سیره عقلا بر حجیت اطمینانایه. پس بنابراین در جور موارد با وجود اطمینان هم استصحاب جاری میکنن ها. پس این توجه داشته باشید، روایت یقین آمده، آن چیزی که عرفاً یقین باشد یقینه، ولی اون چیزی که کل یقینه باید حجیت رو اثبات بکنی. لذا اطمینان هم مشمول عرض کنم دلیل استصحاب هست، مگر عرض کردم هر کسی به هر مقداری که استصحاب رو حجت میدونه، از بابی که اماره میدونه استصحاب رو و کشف واقع میکنه و به سیره عقلا حجت اثبات میکنه، از باب تقدم اماره بر اصل بر استصحاب مقدم میکنه. این یه نکته، ایش بحثی نداشت. اون چیزی که بحث فنی داره اینه که آیا این شکی که در روایت آمده شک فعلی نیاز بر جریان استصحاب یا شک تقدیری هم بر جریان استصحاب کافیه؟ فرق شک فعلی و شک تقدیری چیه؟ در موارد شک فعلی که یعنی الان باید ملتفت به مسئله و شکش باشه که الان بالفعل شک داره، ولی انسانی که غافل می شود از شکش دیگه الان شک فعلی نداره. شما میدونید که این ظرف پاک بوده، درست شد؟ بعد شک میکنید که این بچه که دست به این ظرف زد دستش پاک بود یا ظرفش نجس بود، هم شک میکنید، بعد کلا حواستون پرت میشه، بعد حالا میرید یه اثری مترتب میکنید، مثلا میرید با این ظرف وضو میگیرید. استصحاب نجاست در حق شما جاری هست یا جاری نیست؟ استصحاب نجاست در حق شما جاری هست یا جاری نیست؟ آقا ثمرش اینه، یک کسی این ظرف رو یقین داره نجسه، درست شد؟ یقین داره پاک، بعد شک میکنه که بچه دست بده این ظرف پاک هست یا پاک نیست، و با حالت اول دارم شک فعلی رو میگم، و با همین حالت شک فعلی وارد نماز میشه، با حالت شک فعلی به نجاست و طهارت وارد نماز میشه، با این ظرف وضو گرفته پس شک در صحت وضوش داره، درست شد؟ با همین حالت وارد نماز میشه، این نمازش صحیح یا باطله؟ نمازش باطله، چون استصحاب نجاست فرضیه که از کنم خدمت شما اینجا استصحاب طهارته، فرض استصحاب نجاست بزنیم که اثر بیشتر برش درستر مترتب باشه. فرض کنید که الان یقین داشته این ظرف نجسته، شک داره این ظرف آب کشیدن یا آب نکشیدن، رفت با این وضو گرفت، یا یقین داره دستش نجسته، شک میکنه که دستش رو پاک کرد یا پاک نکرد، با این حالت رفت وضو گرفت، با حالتی که شکش هنوز شک فعلی هست، با این شک فعلی اگر رفت وضو بگیره اینجا استصحاب چی داره؟ استصحاب نجاست داره، از لحظه اول استصحاب نجاست داره، لذا شرط صلات رو احراز نکرده دیگه، وقتی نمازش تمام شد قاعده فراغ در موردش جاری نیست. چرا؟ چون قاعده فراغ حکم میکند به صحت صلات کسی که از ابتدای نمازش باطل نباشه، درست شد؟ در حین صلات شک در صحت و بطلان داره، و الا کسی که از لحظه ورود نمازش محکوم به بطلانه قاعده فراغ شامل این نماز نمیشود. ولی همین آقا فرض کنید که غافل شد، دستش خونی شد، بعد شک کرد که دست رو آب کشیده یا نکشیده، کلن حواسش از این نجاست دست کلن پرت شد، رفت وضو گرفت، نماز خوان تا نمازش تمام شد، حالا نمازش محکوم به صحت یا به بطلانه؟ اونایی که میگن شک فعلی لازمه، اونایی که میگن شک فعلی لازمه، این شک فعلی نداشته، چون شک فعلی نداشته استصحاب نجاست نداشته، چون استصحاب نجاست در حقش جاری نیست، یه نماز رو در حالت شک خوانده، نماز که تمام شده قاعده فراغ میگه وقتی شک داری نماز صحیحه. نه، غفلت محضه، مثلا کلن فراموش کرد، حالا نسیان هم بحث میشه، قاعده فراغ حالت نسیان رو شامل میشه یا نمیشه، ولی اصلا فرض کنید که غافل محض، کلن نسبت به شکش غافل شد، درست شد؟ نسبت به این شکش وقتی غافل شد، کسی که میگه در استصحاب شک فعلی میخواد، اینجا مجرای استصحاب نیست. خب تأثیرش چیه؟ نه باطل نیست، بنابراین کسی که استصحاب رو باز شما رفتید از اونجا فتوا رو برداشتید و معلوم نیست نظر کی دارید میگید، بنابراین نظر کی نماز باطله. اصلا تا حالا به این مسئله التفات داشتید؟ برای کسی که قبل از نماز غافل میشه بعد میره نمازش رو میخونه، بعد شک یقینه به نجاست نیست ها، حواستون باشه، شک میکنه که آب پیشیده یا آب نکشیده. او کسی که شما دارید میگید، کسی که قطع به نجاست داره غافل میشه، با نجاست مرفوعه وارد نماز میشه، درست شد؟ او اصلا حکم میشود که از همون لحظه اول واقعا نجس بوده، ولی ما از کجا میدونیم که این آقایی که وارد نماز شده با شد دستش آب کشیده؟ او فرضی که شما از رساله عملی مد نظر دونه اینه که کسی که یقین داره دستش یا لباسش نجسه، حالا مثلا بدنش نجسه یا وضو نداره، درست شد؟ بعد غافل میشود نماز میخواند، بله این قطعا نمازش باطله. ولی کسی که وضو ندارد، احتمال میدید وضو گرفته و بعد غافل شده بدون توجه نماز خوانده، از کجا یقین دارید نمازش باطله؟ شاید نمازش شاید وضو گرفته، ایشاد دستش آب کشیده، اینجا فرض شکه و اینجا دعوای مجرای استصحابه که اگر شما گفتید شک فعلی نیازه، خب آقا شک فعلی نداشت، استصحاب در اینجا جاری نیست، یرحمکم الله، بعد قاعده فراق میاد نمازش صحیح میکنه. ولی اگر گفتید از لحظه اول نمازش باطله، از لحظه شک تقدیری کافیه، خب این شک تقدیری که داره، یعنی لول تفته شک فی طهارته، پس استصحاب جاریه، نمازش صحیح نیست. این تفاوتی خواستن بین دو قاعده بذارن. در اینجا دو تا شبهه مطرح میکنن آیسد. نکته اول اینه که خب آقا استصحاب به لحاظ فترت و صلات جاری نیست، خب حالا که نمازش تموم شده که دوباره به مسئله توجه پیدا کرده که شکش فعلیه، درست شد؟ الان که شکش فعلیه، حالا که شکش فعلی شد، استصحاب حدث جاری میکنه فی حین الصلات. چی جوابش؟ نه چه اشکال داره، استصحاب در هر زمان یقین و شک باشه استصحاب جاری. آره احسن، در تعارض اینجا مجرای قاعده فراقه، هر جایی که مجرای اختصاصی قاعده فراق باشه، همونجوری که در آینده خواهید خوند در تعارض قاعده فراق و قاعده استصحاب، قاعده فراق بر قاعده استصحاب مقدمه، قاعده فراق بر استصحاب عدم ما مقدمه، چون در تمام موارد، عموما در موارد قاعده فراق شما استصحاب عدم هم دارید. خب این بحث تمام. یه نکته آخر آیه از ذکر میکنن، میگن با این همه ما قائلیم تو خصوص این فرعی اثر که گفتن اثر مترتب نیست، خصوص این مسئله اثر مترتب نیست، یعنی در تعارض این تو این فرضی که شما گفتید قاعده فراق هم جاری نیست. چرا؟ چون ما مبنامون و استظهارمون از قاعده فراق اینه که قاعده فراق در جایی جاری میشه که فرد در طول عمل غافل محض نباشه. کسی که در طول عمل غفلت از شرائط داره مطلقا، قاعده فراق نسبت به او جاری نمیشود. قاعده فراق نسبت به شاک جاری میشود، یا نسبت به جاهل جاری میشود. نسبت به کسی که کلن در طول عمل نسبت به یه شیء، یک شرط، یه چیزی کلن غافل بوده. چون اصلا ملاک قاعده فراق همینه که عرض کردم، لأنه حین یصلی اذکر منهم من بعده، وقتی داره عمل رو انجام میده غالبا حواسش جمع‌تره، پس درست انجام داده. خب بعدش که آمده و شک کرده، بنا رو برمی‌ذاره که نه، پس حتما انشالله درست انجام دادم. کسی که میدونه اصلا در هنگام نماز هیچ توجهی به طهارت نداشته، از کجا به چه ملاکه به چه جنبه‌ای میخواد بگه که در اون زمان حواسش جمع‌تر بوده؟ آیه صدر مبناشون اینه که در فرض غفلت محض قاعده فراق جاری نمی‌شود. قاعده فراق در فرض جاری می‌شود که احتمال التفات باشه، نه ملتفت قطعی ها. نه، قاعده فراق در جایی که احتمال التفات بدیم، پس میگیم انشاءالله درست انجام دادیم. در جایی که یک کسی اصلا احتمال التفات را هم نمیده، خب اینجا دیگه مجرای قاعده فراق نیست، به خاطر همون نکته‌ای که آقای صد در قاعده فراق استفاده کردن. این البته خصوصی فرعی در خصوص همین مسئله فقهی و ثمره که اینجا مترتب کردنه، ممکنه تو فرعهای دیگه ثمره داشته باشه، این مشکل هم نباشه. اینجا آقای صد باز اظهار نظری هم نمی کنن که بگن که آقا شک مأخوذ در قاعده استصحاب شک فعلیه یا شک تقدیری هم کافیه. این بحث هم تمام. رکن سوم که آقای سعد بحث بفرمه. خب یه توضیح دادن آقای سر گفتن لازم نیست شک در بقا باشه، که جلو گفتن که فهمی فراموش کردی دیگه. تو جلسه قبل آقای سر آمدن گفتن باید شک باشه، گفتن یقین به حدوث باشه و باید شک باشه. بعد توضیح خودشون دادن اون جلسه قبل، گفتن ما لفظ شک به بقا رو به کار میبریم ها، ولی لازم نیست من شک در بقا وجود داشته باشه، همین که شک بکنیم در حالتی که فارغ شدیم از اصل ثبوت و حدوثش، لازم نیست من از حیث بقا باشه. چرا؟ اگه آیه صد صفات جلوتر نگفتن حق با شما، بعد بقا رو هم بس میکردن، ولی جلوتر آیه صد گفتن دیگه، اون مثال زدن که یا ساعت هشتش شک در بقا یک طرف بود، یک طرف دیگه شک در حدوث بود، گفتن اینجا هم حساب جاری بود. فرمایید همه رو عرض کردم مگه زن معتبر بشه بشه؟ زن که اصلا در نزد عقلا به طور مطلق هم حجت نیست، ما حجت زن عقلایی به طور مطلق نداریم مگر بنابر اتمام ادله انسداد، انسداد کبیر رو که قبول ندارن، انسداد صغیر هم که خب مختص به مسائل خاص. هر جا یک زن معتبر آمد مثل اماره که عرض کردیم، بحثش کردیم که اماره نازل منزله میشود یا نمیشود، اصول که باز بحث مستقل داره، بقیه موارد هم که حجت نیست. عرض کردیم مراد از شک به قرینه لا تنگذلیه و انگذ ها به یقین آخر مطلق هر حالت احتمال نفسانی غیر یقینه. یکی عرض کردیم دیگه، گفتیم هر حالت خب لفظ یقین که یقینه دیگه، یقینه که نمیشه که بگی زنم یقینه. شک در اصطلاح عرفی بر موارد در معنای عمم استعمال میشه، ولی یقین رو بگیرسی به احتمال 70% یقین نمیگه. نه خب حضرت دارن حکم میکنن، میگن ونگوز ها به یقین آخر، ونگوز ها به یقین آخر، خب خودشون میگن با یقین دیگه نقضش کن دیگه، خب در مقابل شک قرار دارن، یعنی به غیر یقین نقض نکن، حکم شک رو بار کن. اصلا شما میگید شک فقط در معنای شک درست شد، یه ادعای جدید میکنم دیگه، با ونگوز ها به یقین آخر تعبدن شکی که در موضوع عرصه داره توسعه دادن، دیگه بدترین تقریری که میشه کرد، ولی بازم به نفع ماست. شما بگید با ونگوز و با یقین آخر تعبد شک رو به همه مواد زن هم توسعه دادن. حالا زن که مطرح بوده، گمان مطرح بوده، اصلا زن که تو خود قرآن هم آمده دیگه، دیگه ظاهرن اینه که اشنبو کثیرم من الظن، زن مراد در اصطلاح همین، یعنی حالت غلبه‌ای باید درش داشته باشه، حالت مثلا احتمالات خیلی کم رو زن درش فهم نمی‌کنه. حالا تو من کار لغوی نکردم، میتونه کسی کار روشی کنه ببینه مرادش چیه. رکن سوم که آقای سعد مطرح میکنن اینه که باید قضیه متیقنه و مشکوکه واحد باشه. این دلیلش چیه؟ ایشون میفرماین که عرض کنم تو ظهور دلیل که از درد میفرماین لا تنقض الیقین به شک ابدا و انقض هو به یقین آخر، ظاهر و انقض هو به یقین آخر یعنی متعلق شک و متعلق یقین یکیه. لا تنقض الیقین به شک یعنی یقین به چیزی تعلق گرفته، شک هم به همون تعلق گرفته. جلسه قبل در این که مفاد استصحاب با مفاد قاعده مقتضی و مانع تفاوت میکنه قبلا گفتیم. خب اینم باز دوباره آیشان همینجا همه حرفا رو توضیح میدن، میگن چون اگه متعلق شک و متعلق یقین دو تا باشن دیگه نقض یقین به شک صد نمیکنه. کسی که یقین داره این دیوار سفید، شک داره این دیوار دیگه سیاه یا سیاه نیست، بهش نمیگن یقین تو به شک نقض نکن. اصلا فرض تصور یک شک به تعبیر دیگه نقض یقین به شک در جایی که متعلقشون به یک چیز تعلق گرفته باشه، یقین به یه چیزی تعلق گرفته باشه، شک به چیز دیگه تعلق گرفته باشه. فقط مشکل سر این بود که متعلق یقین وجود همون امر در زمان سابق، متعلق شک وجود همون امر در زمان لاحق، نقض حقیقی رخ نمیده. گفتیم در روایت زمان رو الغا میکنیم تا نقض حقیقی هم تصویر کنیم که قبلا گذشت. نه حالا وحدت عرفی توضیح میدیم، حالا الان عرض میکنیم شبهه میشه با توضیح میدیم وحدت عرفی. حالا وحدت عرفی غیر از چرا ذیل رکن سومه، ولی این نیست که زمان الغا شده، یه شبهه عرض میکنیم بعد حالا میگیم وحدت عرفی کافیه. درسته وحدت عرفی ذیل این بحث سوم هست، ولی این نکته ای که الان گفتیم که شک رو داریم الغا میکنیم این بلاد عرفی نیست، یه الغای عرفی نیست، این الغایی که ما داریم بیان میکنیم به لحاظی که میتونیم روایت رو معنی بکنیم، ولی برای این که صدق بکند موضوع واحد وحدت عرفی کافیه. حالا الان توضیحش خواهیم داد که وحدت عقلی و دقی ممکن نیست. نه اما الهیت عرفیه که چیز بشه نه در وحدت که برای که بتونیم نقض نسبت کنیم نقض حواستون باشه معیار عنایت عرفیه به ملاک نقض نه به ملاک وحدت عرفی به ملاکی که نقض صفر کنه نه عرفی ابتدایی عنایت دیگه عرفی که نیستش که یکی دانستن نقض و یقین که یک امر عرفی نیست اگه عرفی بود میشد ظهور عنایت عرفیه عنایت عرفی یعنی مجاز یعنی خلاف قاعده ولی این مجاز مجازیه که عرف به خاطری که در روایت این خصوص زد آمده اصلا خدمت شما اعمال میکنه امر عرفی نیست ولی اون وحدت وحدت دیگه عرف وحدت ببینه عنایت هم قائل نیست یعنی اینجوری نیست که چون اصلا در مقابل وحدت دقیه تو عرف یه چیزایی رو واحد میدونه عقل یه چیزایی رو واحد میدونه عرف ماها رو در طول زندگی یه آدم میدونه ولی جز یه تعداد محدودی از سلولای مغزی ما در وضعیت 5 6 سال تمام بدن تغییر کرده به دقت عقلی ما همون آدم قبل نیستیم ولی عرف اینا نه که حواستون باشه بحث من روح نیست ها یه بید آقا وحدت ما به منه نه همین جسمو آدم عرف میگه آقا این آدم 5 سال پیش همین آدم امروز آدم 10 سال پیش دیگه هم هست درست شد ولی در صورتی به دقت عقلی اینا متفاوته اونجا اصلا خود عرف اینا رو دوتا میبینه اینجا عرف میاد میگه برای اینکه شما بتوانید نقض تکوینی رو معنا بکنید بیاید یک عنایتی رو قائل بشید در کلام و بگید که متعلق به لحاظ زمانی زمان رو ازش حذف بکنیم این مراد از عنایت عرفیه هر جا میگن عنایت عرفی یعنی مجاز یعنی اقرب المجازات الی ذهن العرف برای که درستش بکنیم اقرب المجازات یکی بیاییم بگیم که آقا اینجا حذف شده زمان درش دخیل نیست خب اولین شبهی که در مقام شده که خب این شبه اساسی هم هست باید حلش بکنیم اینه که ما تو شبهات موضوعی غالبا همین جوریه که عرض کنم خدمت شما نسبت به اون اموری که رحمکم الله نسبت به اون چیزی که شک داریم نسبت به همون چیز هم همون چیزیه که یقین داریم یقین داشتیم زید صبح بوده بعد شک داریم زید الان هست یا نیست خب الان استصحاب میکنیم وجود زید را و زید صبح و زید امروز هم فرقی نمیکنه آقای مستشکل میاد میگه آقا شما یه مشکلی در شبهات حکمیه برمیخورید یه مشکلی در شبهات حکمیه برمیخورید حتی در واقع یه جوری داره مستشکل میپذیره که تو شبهات موضوعیه عرفاً ایش فرد صبح با فرد ظهر یکیه ولی تو شبهات حکمیه میاد میگه آقا شکی که شما میخواد در شبهات حکمیه بکنید غالباً اینجوریه که حکم مولا یک سری شرایط مخصوص خودشو داره یا شرایط رو در آن دوم شما یقین دارید که اون شرایط ثابته و هست که خب یقین دارید که حکم هست یا یقین دارید که آن شرایط در آن دوم نیست یقین دارید که حکم نیست یه موقعی شک دارید که این اصلا خدمت شما شرایط در آن ثانی هست یا نیست شک که شما در شبهات حکمیه همیشه بر میگردد بر این که آیا یکی از اون شرایطی که در لسان دلیل عقد شده او شرط در آن دوم هم شرط هست یا شرط نیست یا شک میکنید در تحقق اون شرط در عالم خارج پس در اینجا شما شک دارید در یک حکم موضوعی که فاقد شرطه و عرفاً شما نگاه بکنید یقین دارید به وجود حکم در موضوع واجد شرط شک دارید در وجود حکم در موضوع فاقد شرط مثال شما یه آبی دارید آب کر ظالب تغییر بو گرفت این آب درسته؟ خب شما میگید نجسه درسته؟ بعد از یه روز این آب رو شما گذاشتید توی هوای سرد این بوش از بین رفت آبی که توش میته افتاده بود به میته بو گرفته بود بعد میتر شما از توی آب برداشته بودید ولی آب کر نجس بود دیگه درست شد بعد زال تغییره به نفسه آب کر دیگه بهش بس نکردید که زوال تغییر بشه شما زوال تغییر نبردید به نفسه زوال تغییر شد خب این شبه حکمی هست دیگه آقا این سوال میکنن که متنجسی آب کر متنجسه به تغییری که زال تغییره به نفسه ینجز املا نجس یا نجس نیست چه آقا این حکم میکنن؟ میگن استصحاب نجاستش میکنیم قبل از تغییر نجس نبود حالا شک میکنیم نجس هست یا نجس نیست ببخشید قبل از زوال تغییر نجس بود شک میکنیم نجس هست یا نیست استصحاب نجاستش میکنیم درسته؟ در صورتی که آیسد میاد میگه او چیزی که یقین داشتن چی بود؟ نجاست الماء الکر المتغیر. آنچه که شک دارم در نجاست و طهارتش چیه؟ نجاست الماء الکر الذی ظال تغیره. خب اینا دو تا حکمن، حکمی که روی آب کر متغیر رفته با حکمی که روی آب کری که زال تغییر رفته، دو تا حکمه، دو تا موضوعه. شکلی شما میخواید بگید شک تعلق گرفته به همون موضوع، و شما حکمی همیشه همینجوری هم. چون تو شما حکمی شک که ما در جایی که نمیدونیم یک قیدی که وجود داره، این قید دخیل در حکم هست، دخیل در حکم نیست، شک داریم در حکم دیگه، و موضوع به لحاظ اینکه اون قید معدوم شده دوتا شده. در فرض وجود قید یک موضوع بود، حالا که موضوع از بین رفته یه موضوع دیگه. اینجا شما چی کار میکنید؟ اینجا جای همین جوابیه که آقا فرمودن، آقای صدر میفرمایند که میفرمایند در جور موارد اگر عرف این حکم رو ادامه همان حکم بداند و حکم جدیدی نداند کافیه. به تعبیر دیگه در این جور موارد وحدت عرفی حکم کافیه. عرف، خوب گوش کنید، عرف اگه ازش سوال بکنی که شارع حکم کرده به نجاست همین آبی که زال تغیره به نفسه، میگه اینجا شارع برای آبی که زال تغیره به نفسه نجاست جدید جعل کرده، یا میگه همون نجاستی که زمان تغیر داشت ادامه پیدا کرده. دیدید این استشهاد عرفی هست؟ میگه اینجا وحدت عرفی رعایت شده. چرا؟ چون در خود همین حکم ها، خوب دقت کنید، اینجا دیگه بحث رو موضوع نیست، حاضرش رو به موضوع نرید، در خود همین حکم، این حکم به نجاست آبی که زال تغیره به نفسه با نجاست آب متغیر یکی عرفن. عرفن میگن اگه شار جعل بکنه یک آب جعل کرده، یک نجاست جعل کرده برای همه. خب البته آیسر اینجا خوب دقت کنید یه نکته ای رو میگن، میگن البته به لحاظ ذهن عرفی قیود دخیل در یک حکم دو دسته هست. بعضی قیود، قیود مقوم حکمن، به تعبیر آیسر باعث تنویع حکم میشوند. این قیود فرق میکنه، اگر از بین رفتن حکم از بین میرود. مثلا اگر مولا آمد گفتش که اکرم ضیفک، بعد ای آقا از خونه ما رفت بیرون، شک کردیم که آیا هنوز باید اکرامش بکنیم یا نه، میتونیم استصحاب بکنیم؟ چرا؟ چون این ضعف نیست. اگر قرار باشد وجوب اکرام داشته باشد به یه ملاک دیگری مثل فقرش، مثل هاشمی بودنش یا مثل عالم بودنش ملاک اکرام داره. عرفاً ضعیف بودن در اکرم ضعیفه قید منوعه، به معنای اینکه خودش دخیل در حکمه، اگر نباشد حکم نیست. اسم این قیود رو میذارن حیثیات تقییدیه، یعنی چیزایی که حکم رو مقید میکنن. ولی بعضی از قیود به لحاظ عرف تأثیر در اصل ثبوت حکم دارن، ولی اصل در بقای حکم ندارن. مثل همین مثالی که ما الان برای شما زدیم، درست شد؟ مثلا میگفت ضیفی که توی اتاق نشسته رو اکرام کن، اگه بلند شد توی اتاق نشست وجوب اکرام نداره؟ عرف شک میکنه ولی استصحاب میکنه. چرا؟ چون میگه توی اتاق نشستن جزء قیود منوع نیست، جزء قیود اصلی نیست. در اصل، آره، در اصل ثبوت حکم، این اگه بفهمید یه امروز چیز خیلی خوبی یاد گرفتید، به درد دنیا و آخرت بخوره. اون چیزی که اگر این چیزیه که برای ثبوت حکم در این فرض ملاکه، ولی برای بقای حکم ملاک نیست. اسم اینا رو میذاریم حیث تعلیلی. حیث تعلیلی یعنی برای اینکه حکم بیاد روی موضوع لزوم وجود اینها ضروریه، ولی به لحاظ استدامه و بقا ضرر نیست اونها باشه. برای وجود یک شی دقیقا حیث تعلیلی میگن، به خاطر اینکه مثل علته، مثل علته. شما رابطه بین ما خداوند متعال بذارید کنار، ما برای وجود احتیاج به علت داریم، درست شد؟ برای بقا که احتیاج به او علت محدثه و موجده نداریم. حالا اینکه فلاسفه اینجا بیان میگن برای بقا هم باز بقا هم علت خاص خودش میخواد، دلش کنید. این روشنه که به لحاظ ادامه و بقا ما نسبت به همین علتای معلولای عرفی دارم میگم ها، باز رابطه بین معالی و علت حقیقی رو نمیخوام بحث کنم. الان آتش یه حرارتی رو ایجاد کرد، دست شما ضربه به توپ زد، برای اینکه توپ در استدامم حرکت کنه احتیاج به دست شما داره؟ نه، دست شما حس تحلیلی بود. مثلا برای همین میگن حس تحلیلی، حس تحلیلی بود برای حدوث این حکم و این معلول، دیگه در ادامه لازم نیستش وجود داشته باشه. این دقیقا مثل رابطه بین علل مادیه و بین معالیلشون، علل فاعلی ها نه علل مادی. علل مادی که آمده گفتم منظور در قید و تعریف، تو علت مادی خب همیشه با معلول هست، ولی علت فاعلی ایجاد میکنن معلول رو، رابطش هم با معلول دیگه منقطع میشود در ادامه. برای همین میگن حیث تحلیلی. ناکنین حیث تحلیلی تو فقه ما بسیار اثر داره. قمار بودن شطرنج باعث شده که اصلا شارع بگه من شطرنج رو مطلقا نمیخواهم، یا نه با همینجوری که مشهور همین رو میفهمن میگن قمار بودن شطرنج حیث تحلیلیه، یعنی به خاطر اینکه آلت قمار بوده شارع گفته الالعبد دیگه من از این بدم میاد، چی دیگه بعدن آلت قمار باشد یا نباشد، یا نه به قول حضرت امام حیث تقییدی ازش میفهمیم، یعنی میگیم که آلت به خاطر چی شطرنج حرامه؟ به خاطر آلت قمار بودن، پس حیث مقومه. اگه از آلت قمار بودن افتاد دیگه حرام نیست، درست شد؟ مثال میزنیم، ما برای ارزش پول، پول ارزشش به پشتوانه پوله، ولی پشتوانه حیث تحلیلی برای ارزش دار شدن ذات خود همین پول. لذا شما اگه 1 میلیون تومان پول ببرید بانک مرکزی، بانک مرکزی متعهد نیست که به شما بیاد از پشتوانه طلا بده، سکه بده. حالا اینکه تعریف پشتوانه امروز عوض شده، همین کلاس ما هم پشتوانه پول ملی حساب میکنن، بحث دیگه است. ولی نکته ذریعه که بنابر این که حتی پشتوانه طلا باشه و نقره هم باشه، ملزم نیستش که وقتی کسی شما پول رو که میبری در واقع ارزش پول و ارزش پشتوانه باشه. لذا پول اگه یه موقع بی پشتوانه هم باشه بازم دو ارزشه. پولی که بدون پشتوانه هم چاپ میشه خودش دو ارزشه. حالا ارزش از پولی که پشتوانه داره کمتر یا بیشتره، حالا اون بحث ثانویه. و الا اینجوری نیستش که ارزش پول به ارزش پشتوانه باشه. لذا همین ورقه ارزش داره. شما نسبت برخلاف چک، برخلاف چک، ورقه این چک ارزش نداره. چک سنده، از بابی که نشون میده به شما اینکه یه وجهی رو شما یه جایی دارید، ولی پول اینجوری نیست. ارزش چک 1 میلیون تومان این برگه چک رو خرید فروش میکنن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پشتوانه داره، یعنی 1 میلیون تومان پول بابت این چک میدن. لذا همین برگه چک رو 900 هزار تومان شما میخرید، درست شد؟ اینجا داری برگه چک رو میخری ها، او 1 میلیون تومان رو به 900 هزار تومان معامله نمیکنه که مشکل داشته باشه، همین برگه چک 6 ماه رو میخری به 700 هزار تومان 1 میلیون میشه، درست شد؟ خود همین برگه چک. ولی اونجا برگه چک ارزشش به خاطر اون پشتوانه است. اگه شما بدون او 1 میلیون تومان رو نمیدن دیگه اصلاً خدمت شما چک بی ارزش میشه. ولی پول اینجوری نیست. پول پشتوانه برایش حیث تحلیلیه. حیث تحلیل میشود که ذات همین پول دارای ارزش بشه. لذا همین پول کاغذی رو شما نمیدونید رفتی تا بانک ملی یا نه، همین 1000 تومانی رو اگر 1/4 ببرید بانک، اونجا یه آقای اجازه که از ماجرا دست روش میزنن 230 تومان، 230 تومان پول به شما میده. یعنی به اندازه 1/4 کاغذ به شما پول میده. 10 تومانی 20 تومانی کمتر میده غالبا، یعنی نصفشو ببرید میزنه 480 تومان. از بابی که میگه شما کاپول رو نصف کردید، مبلغ چاپ اسکناس مثلا به عهده شما، یه چیزی جوری. ولی غالبا همین جوریه. شما تیکه پولا رو اگه ببرید، یه موقعی تیکه پول داشتید ببرید بانک مرکزی، قشنگ براتون پول حساب میکنن. ما یه ایره یاد گرفتیم، یه رفیقی داشتیم زمان جوانی، اون زمانی که راهنمایی میرفتیم، اخلاقیات عجیبی داشت. یکی از کاراش همین بود، یکی از منبعهای درآمد مختلفی که داشت تو هم عالم بچگیش بود که هر چی پول پاره داداشش، پدرش، باباش یه جای کار میکرد، پولای مختلف، میگفت این پول نسبتی که هایی که گیرتون میاد خیلی کهنه که چه قبول نمیکنن، اینا رو ببخشید به من، بدید به من. بعد همه اینا رو جمع میکرد توی صاف میکرد توی پلاستیک و مرتب میذاشت. یه موقعی هست، یه بار من اونجا دیدم، رئیس میگفت بیا میریم 10 دقیقه به من بانک کار دارم، گفتیم بریم بانک ملی مرکزی بود. رفتم اونجا و رفت جلو واجی پولا گذاشت، اون زمان 4-5 هزار تومان پول گرفت. همین پولای 10 تومانی نصف، 5 تومانی نصف، 200 تومانی نصف، همین پولای یا گوشه هاش رفته بود که دیگه ارزش نداشت، حتی اگه مثلا 500 تومانی بود گوشش رفته بود، میگه خب من 200 تومانی ازتون میخرم. خب میدونست که اونا که نمیان بانک، جایی هم که قبول نمیکنن پول گوشه رفته رو، اونا مجبور بودن بیه بدی 20 تومن بفروشن. بعد میامد بانک، دیدم که پولی که گوشه رفته بود نوشته بود نو هم بود گوشش رفته بود 470 تومن، 500 تومانی رو 470 تومن میذاشت. بعد همه رو جمع میذاشت، پول تحویل میداد. خب نگن خود این پول ارزش داره. پس بنابراین اینو توجه داشته باشید. این میشه حیث تحلیلی. اگه حیث تعقیدی بود شما چک رو ببرید نصفش کنید، نصفش ببرید به بانک، روش نوشته دو ریال، دیدید بالای چکا نوشته دو ریال، 20 ریال چقدر نوشته، نصف همون دو ریال رو براتون نمیدن، یک قرون حاضر نیست بابت اون نصف چک پول بده، هیچ ارزشی نداره. پس بنابراین تفاوت حیث تعقیدی و تحلیلی که در علم اصول میگیم یعنی همین. هر جا میگیم حیث تعقیدی یعنی که این قید مقوم منوعه، اگر نباشه حکم نیست. حیث تحلیلی یعنی در حدوث مؤثره، در بقا مؤثر نیست. این که آبیزا خوب گوش کنید آقا بچه ارتکازی و تحلیلشو بگم، این که آبیزا لب تغییر، این تغییر موجب میشه این آب نجس بشه، ولو این که زوال تغییر به نفسه بشه، تا این که با مطهری تطهیرش کنی. آبی که نجس شد ولی اون اثر نجاست و عامل نجاست ازش از بین بره، خود به خود در نظر شارع پاک نمی شود. لذا اگر شما آمدید و توی آبی یک قطره خون چکاندید، درست شد؟ بعد آمدید به یه وسیله دستگاه شیمیایی همه این خونا رو ازش گرفتید، درست شد؟ همه خونا رو ازش برداشتید، یا یه وسیله درست کردید، یه مثلا کاغذ درست کردید گذاشتید، همه خونا رو جمع شد، از یه صافی رد کردید همه خوناشو گرفتید، این آب پاکه؟ نه. چرا؟ با اینکه دیگه عامل نجاست درش نیست، چون این حیث تعقیدی نیست، حیث تعلیلیه. حالا خون متوجه حیث تعلیلی یعنی چی؟ یعنی عامل میشود که این نجس بشه، ولی در بقا میگن نه آقا، ما اثر حادث، اثر متحیر میخوایم بیاریم. به صرف همی کافی نمیشه، صرف این که او علت از بین رفته دلیل نمیشود که حکمم از بین بره. حکم هست تا چیزی که من آن را از بین برنده حکمی دارم بیاید. لذا عرف میگن هیچ عیبی هم نداره. یعنی میخوام بگم این چیزی حیث تعلیل باشه به لحاظ عرفی خیلی معقوله. میگه آقا خب این آمد و نجسش کرد، ولی اثر نجاست باقیه. حالا علت از بین رفت دلیل نیستش که شما بگه معلولم از بین رفته. باید باشه تا چیزی که من رافع معلول است رو باید بیاورم. حالا تمام کلام در بحث این رکن، نمیدونم چند دقیقه خوندیم، تطبیق بکنیم و اول وقت دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. Oh.